فروغ گوهر گردون چو از جلال دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساقی شاهد در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای ز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا این صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
اعوذ بالله من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون، ان الله هو السميع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سلوکمون از طاعت و از معصیتی باید امید بهره داشته باشیم و منتظر پاداش باشیم که در ما انکسار، ذلت باطنی، نتیجتاً خضوع و خشوع و تواضع و در ادامه این معنا در دل ما ذلتی بیاد و در معاشرت ما نرمشی بیاد و در مشی ما تواضع و دقتی بیاد، خوراک ما محدود بشه، لباس ما محدود بشه، و این همه از این ریشه انکسار باطنی برخاسته. تو بحث گذشته از حقیقت اخبات گفتگو شد، گفتیم این انکسار و این اخبات مرحله ای هستش که دیگه به قرب رحمت نه به وصال رحمت دست یافته، و اگر این وصال به رحمت باشه دیگه مشکلی نیست. و یه نکته دیگه که مطرح شد و الان هم تو ذهنم بود که دوباره تذکر بدم اینه که درجاتی که انسان بهش وصول پیدا میکنه درجاتی نیست که امکان انحطاط پیدا نکنه. من چه بسا به اسلام برسم، به ایمان برسم، به تقوا برسم، به احسان برسم، ولی کفران من، درجا زدن من، توقف های من، من رو به عقب برگرد. یعنی این احتمال هست که آدمی با رسیدن به مدارج بالا رجیم بشه، این احتمال هست که انسان با دستیابی به اون آسمان های بلند زمینی بشه. استاغلتم للعرض، سقلش به سوی زمین برگرده، و اون هنگامی هست که عربیتم بالحیات دنیا من الاخره، انسان به کم قانع بشه، به کم رضایت بده. این قناعت و این رضایت هستش که او رو زمینگیر میکنه، هبوط میده، رجیم میشه. پس یک وحشت همیشه باید دل ما رو داشته باشه، و این که ما به هر مرحله‌ای که برسیم با توجه به یک کفران به یک گرفتاری منحط خواهیم. اشاره کردم که عمل به طاعات و اجتناب از معاصی گفتگوییست که خب به سادگی مطرح میکنه که اگر در سلوک چنین سیری رو دنبال کنیم، معاصی رو ترک کنیم، طاعات رو بیاریم، نجاتی خواهیم داشت. من عرضم این بود که حقیقت اینه که انسان حتی با تمامی این مراحل اگر طیش کنه متقی میشه، و متقی اگر به احسان هم برسه، که این توضیحاتی بوده قبلا دادم، اگر دوستانی این اصطلاحات رو مبهم میفهمن یک کمی بعد حالا شاید تو ضمن صحبت ها باز تکرار بکنم، چون من دعوم یه چنین تکرارهای مستمری هست. محسن کسی است که کار خوبش رو خوب انجام بده، یا به تعبیری کار خوب رو از روش خوبی هم بهش راه پیدا و از منهج مناسبی هم بهش دستیابی پیدا کنه. این نکته ای بود. محسن کسیه که هم حسن رو میاره، هم حسن رو با حسن و خوبی همراه میکنه. گفتم گاهی اطعام میکنه انسان، ولی اطعام سردستی زود رد میکنه، ولی یه موقع محبوبش رو میخواد بیاره. شمعی میذاره، دری میذاره، دیواری میذاره، پروانه ای رو میگذاره، فضایی رو ایجاد میکنه، رومانی میبنده با بشقابا به لیوانا به دسته ها. یعنی کار خوب رو که انجام داده خیلی بهش میپرده. رو حب بگیره که انسان با شتابی که داره سرسری میگذره، یعنی خوبی رو به خوبی انجام نمیده. محسن کسیست که طاعت رو با حسن همراه کرده، با جمال و زیبایی همراه کرده، به خوبی از عهدش برآمده. خب در این مرحله احسان تازه قرب رحمت هست و بعد هم در قرب رحمت احتمال ابتعاد و دوری و انتکاس و عقبگرد و بازگشت هست. این ایمنی رو از خودمون دور بداریم که اگر به درجه رسیدیم جز ثوابت میمانیم. اینطور نیست. یه جمله بود من قبلها میگفتم که ماندن در راه کم از عقبگرد نیست. کسی که در یک کلاس میمانه به معنی این نیست که در همون کلاس مانده. تو کاروانی که در حال حرکت توقف تو ماندن و از دست رفتن و به دست گرکا افتادنه. اینجور نیست که ما یه مجموعه بودیم با وقت نیستیم مجموعه بیسته، ما در جای خودمون ایستاده باشیم. ما توی مجموعه وقتی که توقف کنیم از مجموعه عقب خواهیم افتاد. این بازگشت و عقب گرد ما با توقف ما برابر هست. و این وحشتناک که من این که میگه من سوای و محفه و مقبون، این تساوی دو روز دبن من هست، به این خاطر که ماندن من، توقف من حتی به اندازه دو روز به همون اندازه عقب گرد داره، دبن داره، محرومیت داره. گفتم در حالی که رحمت حق وسعت کل شی، همه چیزو در بر گرفته، ولی محجوب خواهیم ما. همونطور که ذات احدیت محیط، ولی نه من ربهم یوم اذن لمحجوبون. حجاب از رحمت قرب حق طبیعیست در حالی که اون محیط و واسعه. حجاب باید در. و نکته ای که عرض کردم این بود که ما با رسیدن به تقوا، این که طاعات رو بیاریم، محاسن رو رها کنیم، خیال نکنیم مشکل حل بشه. بگذاریم که اصلا مسئله این نیست. نکته اینه، من نشستم سر سفره دارم غذا میخورم، یه لقمه خوب و چربی نرم دست من رسیده، دوستی دارم، میدونم متوجهم که این ضعیفتر از این منه. این تذکر برای من میاد، حالا این اسمش واجب مستحب هر چی تو دوست داری بگذار، که این لقمه رو به او واگذار کنم. ذکر به آیات ربه. مسیر حرکتی انسان و سلوک انسان یه مسئله کتابی نیست که یه مستحب و واجبی در یه کتاب من برم به اون کتاب مراجعه کنم، واجبات رو ببینم، مستحبات رو ببینم. نه، راه خیلی از این نزدیکتره. ذکر به آیات ربه، مستمرن در هر برخوردی این چکش رو بر فرق ما میزنن و تذکر رو به من میدن که اینجا بنشینم، این لباس رو به او بدم، این کلام رو اونجا بگم، این تحمل رو بکنم. و من در برابر این تذکارهای مستمر به غفلت متوسل میشم، به غفلتی که خودم طالبش هستم، چون منم در غفلت فسحه و وسعت بیشتری است، راحت ترم. خب نتیجه من اولم من ذکر به آیات ربهی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. چه کسی ستمکارتر از کسی که یادآوری شده به نشانه های حق؟ ذکر به آیات ربهی، بهش گفتن این غذا رو بگذار، این وقت رو بگذار، این برنامه رو بذار، دست این رو بگیر، در رو باز کن، بیاد تو این امکان تو استفاده بکنه، راحتی به وجود داره، پاش سوخته آبی بزنه، پر شده خالی کنه خودش رو، خسته شده راحت بشه. ذکر به آیات رب. انسان بعد از این تذکر مستمر اعرضه. نکته لطیفی که من قبلنم به این اشاره کردم این نکته بود که ثم اعرض عنها، یعنی این تذکارها اونچنان مستمر و مناسب مطرح میشه که انسان برای پشت کردن به او فرصت داره. با این فرصتی که میدن وقتی تو رو برمیداری، چشم میبندی، خب انتقام میگیرن از من اظلم من من ذکر به آیات ربهی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. این جرمه. حالا من نمیگم واجب محرمه، چون عرض کردم هر کس در هر حدی از سلوک خودش جرمی داره، چه بسا در شریعت اون جرم جزء مستحبات باشه. اگر ما درباره انبیا میگیم که اونها مذنبن، ذنوب اونها شاید در شر نسبت برای من جزء طاعت من باشه. من مثال میزنم، یه کسی که امروز میره مثلا الف با یاد بگیره، الف و بیهی بنویسه به عرض و طول چندین متر بهش صدافرین میدن، ولی همین آدم وقتی که بنا میزه توی امتحان خطی شرکت کنه، تو برنامه خوشنویسی شرکت کنه، یک میلیمتر کم و زیاد شدن اصلا رفوزش میکنن، اخراجش میکنن. نسبت ها رو ملحوظ بداریم. گفتم مراحل وجل و اخباتی که در مؤمن شکل میگیره، یه مرحله در مقایسه کارهایی که با توان خودش میکنه، ببینه این کارها نسبت به توانش کمه و خفیفه، و در یه مرحله در مقایسه با کارهای برابر و مطابق توانش ولی نابرابر با مقصودشه. ببینه این کارها گرچه با مقاصد او با توان او هماهنگه، ولی با مقصود او برابری نداشته. گفتم برای گرفتن یه پتروشیمی این کافی نبوده من روز 5000 کنار بگذارم، گرچه روز 5000 بیشتر نداشتم، من با این پسنداز به اون مقصود نخواهم رسید. فاصله زیاده. اینی که مخبت و جل و خشوعش هم در هنگامی که کارش مطابق نعمتش هست و هم در هنگامی که کارش از نعمتش کمتره و بازدهیش با داده‌هاش برابره، در هر دو صورت این خوف و وجل رو رها نمی کنه. با توجه به این مجموعه هستش که این حالت وجل و خوف و خشوع در او میاد و استمرار پیدا. در هر حالت زمین بود. ما از هیچ ذنبی جدا نیستیم، ما از هیچ گناهی محجوب نیستیم، مگر او معصوم کنه انسان رو و نگه داره. این رو به اشاره گفتم. از این که ما فرق علی رو بشکافیم خودمون رو دور ندیم. این حقیقتیه که با تأمل عرض کردم انسان بهش گفته بود دستاویز رحمت هم به متقین به محسنین نزدیکه. اخبات تا نیاد وصال به این رحمت دست نخواهد داد. اخبات رو تعریف کردیم که درش ذلت باطنی، فروتنی، تواضع، خشوع، لینت، تحمل و اقتصاد در مأکل و ملبس و هون در مشی و معاشرت و ذلت در برابر اعزاء عالم، اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، اینها برخواسته از این ریشه اخبات و این حالت خشوع و این ذلت باطنی. پس حقیقت اخبات یه درکی از ذلت باطنی انسانه که این ذلت انکسار میاره، فروتنی میاره، تواضع میاره، لینت میاره، رحمت میاره، تواضع در اکل و شرب میاره، اقتصاد در مأکل و ملبس میاره، مشروهم التواضع، منطقهم الثواب، اقتصاد در لباس و خوراک و پوشاکش اگر اقتصادی حرکت میکنه، نه به خاطر مشکل فقر و مشکل اقتصادی قضیه است، نه، به خاطر بنیاد اعتقادی اونه، برخواسته از اخبات و ذلت باطنی اونه. این حقیقت اخبات. بعد صحبت از این شد که این اخبات با این به اصطلاح مفهومی که براش مطرح شد چه آثاری داره، در قلب انسان چه رقتی میاره، در ذهنیت و علم انسان چه احتمال و تواضعی رو میاره، در مشی و معاشرت انسان چه رأفت و رحمت و رقتی رو میاره، و در سایر مسائلی که ازش بود و گفتگو هم شد چه مراحلی هم داره. این وجل قلبی و این حالت باطنی انسان برخواسته از سه چهار مسئله. دو تاشو بهش اونجا اشاره کردم که دو مرحله از اخبات رو مطرح می‌کرد. یکی این که انسان کارهایی که کرده مطابق توانش نیست. خیلی ما کار کردیم، کارهای بلندی کردیم، ولی بیش از این میتوانستیم. یه جمله بود که شاید 5-6 عامل در این زمینه ازش گفتگو شده بود در رابطه با این مضمون از دعای مکارم الاخلاق بود که به من البسنی زینت المتقین در چند صفت صفتهای متقین رو که بیان میکنن، کزم قیس و ادفاع نائره و زم اهل فرقه و فرقه و اصلاح ذات البین و تا این مضمون و استکثار و شر و این قل من قولی و فعلی و استقلال الخیر و این کثر من قولی و فعلی. من در حالتی باشم که خوبی هامو حتی اگر زیاد هستن کم ببینم و بدی هامو حتی اگر کم هستن زیاد ببینم. گفتم اینو شوخی کنیم؟ گفتم چه مکانیزم به تعبیر بعضی از دوستان باید شکل بگیری که آدم خوبی های زیاد خودشو کم ببینه و بدی های کم خودشو زیاد ببینه؟ گفتم 3-4 نکته مطرح بود. یکیش این بود که وقتی انسان کار خودشو با توانش مقایسه میکنه، یکی کار خودشو با کارگرای دیگه مقایسه میکنه، آدم میبینه اهل باطل در مسیر خودشون بیش از من در حق خودم توانا هستن. همون توبیخی که امیرالمومنین از اصحابشون داشتن که کاش معاویه با شما در مورد شما با من معامله به قول ما صرافی میکرد، صرف درهم به دینار، کاش این کارو میکرد، 10 از شما میگرفت یکی از یاران خودشون. یعنی ما میبینیم یاران علی که اینطور همراه علی استادند و همراه بود به قول ما شمشیر زدن، امیرالمومنین میگه کاش معاویه یاران خودشو با من تاخت میزد، صرافی میکرد، صارفنی صرف درهم به دینار. یه دینار میگرفت یه درهم میداد، یکی میگرفت یکی میداد، 10 میگرفت. اونا در باطل خودشون گفتن این ژاپنیه، کره، هیتلریه برای اون معبود خودش، برای رئیس خودش هستیشو فدا کرده. ما چی؟ این پس اهل باطل در بطلان خودشون مستقیم تر از ما هستن در حق خود. یکی دیگه مقایسه خودمون بود در رابطه با محبوبهای خودمون. من برای دوستم در راه خدا وقتی میخوام قدم بردارم خیلی که زور میذارم، یه تخم کوچولو میکنم، ولی وقتی که برای فرزندم میخوام کار کنم، برای بستگانم میخوام کار کنم، زور نزده نیست، اصلا صد تا مایه میذارم. طبیعیه من. چی شد؟ من برای فرزندم وقتی میخوام، من یه فعالیت میکنم، شب و روز رو بر خودم برابر میدانم، ولی وقتی میخوام برای مؤمن اقدام بکنم میگم حالا دیر شده یکم، ماشاءالله یه فرصتی پیش برای خودم ایجاد فرصت میکنم، ولی برای دوستم از فرصتهای به دست آمده به خوبی استفاده نمیکنم. این وقتی مقایسه ها شکل بگیره، انسان خودش رو با خودش مقایسه میکنه، خودش رو با امکاناتش مقایسه میکنه، خودش رو با اهل باطل مقایسه میکنه، خودش رو با اولیاء خدا مقایسه میکنه. یکی دیگه از فروق استقلال این بود، حجت ها اون آدم میبینه که حجت ها که میزان ما هستن، ما رو با اونها میسنجن، حجت اونها هستن برای سبک سنگین کردن ما، نشون میدن ما چقدر بد پرواز میکردیم، اونها تا کجا پریدن، ما چقدر زمین گیریم، متساقلیم، از پادر افتاده ایم. یکی از طرق دیگه هم که عرض کردم همین نکته بود که ما همه این سعیمون رو برفرض از هر جهت برای، یعنی مثل همه کارگرای این عالم، مثل همه خوبای این عالم، مثل همه بدها در رابطه با هوس‌هاشون توی عالم ما فعال شدیم. خب این فعالیتی که مطابق تمام توان من هست، با تمام ظرفیت من برابر هست، ولی با تمام مطلوب من برابر نیست. ما کم نخواستیم و توان ما مگر چقدر؟ اینی که وقتی که با همه اقدام خودت، با همه ظرفیت خودت هم حرکت میکنی، باز یخافون یا من کان شره مستطیرا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. تو سوره هل اتی هست که میبینیم کسانی که در حد ایثار کار کردن، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، هستیشو داده، مزدم نخواسته، شکر و تشکر هم نخواسته، نه مزد و نه سپاهی، به هیچ کدوم وابسته نبوده، تازه دو خوف براش هست. انا نخاف من ربنا یوما عبوسن قمطری را، ما از ربمون وحشت داریم در چنین روزی، و یخافون یوما کان شره مستطیرا، هم خوف از رب در چنان روزی و هم از همون روز خوف و وحشت. یخافون یوما کان شره مستطیرا، روزی که گرفتاری و شرورش پرواز کرده، بال گسترده، کسانی که در حد اولیا حق ایثار کردند، مزد نخواستند، سپاس نخواستند، اینها حتی به خوف و همراه خودشون دارد. گفتم ما که وضعیتمون مشخصه. یکی از رفقا میگفتن، گفتم ما منتظریم اولا صدامون بزنن. دعوت حوادث رو نمیفهمیم. ما با رفقا دور هم جمع شدیم، مثلا دارن میرن. یه استکانی زمین هست. پا میخوره به یه استکانه میره. آشکاری زمین هست میره. من گاهی به شوخی گاهی به جد متفاوت دیگه، حالا تو چه حالتی باشه، مثلا به صداش میزنم. میگم فلان تو که گوشت امروز این دعوت رو نشنی. امروز این حادثه به تو میگه تو منو بردار. این آشغال به من میگه تو منو بردار. تو که اینو ندیدی فردا چه چیزی رو خواهی دید؟ فردا صد تا شکم پاره جلوی تو بیفته تو فکر میکنی تکون میخوری؟ مایی که دعوت حوادث رو نشنیدیم. خب نگاه مبدا منتظریم آقا دعوت میکنم، بفرمایید شما اقدامی بکن. بعد اقدامم که کردیم منتظریم مزدی بدن، ترفیعی بدن، لااقل سپاسی بکنن. ما وقتی با کسانی که بنای به قول خودمون اتباع اونها را داریم و سنگ ولایت اونها را به سینه میزنیم برابریم، اصلا در راهی اولیاء حق با تمام توانشون حرکت کردن، با همه توانش حرکت کرده، خدا تقدیر میکنه از اون یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، با همه شدت و گرفتاری داره دیگران رو مقدم داشته بر خود، یطعمون الطعام علی حبه به خاطر عشق به حق یا به هر حب طعام، حالا به هر تعبیری که میگن هستیشو داده، امکانشو داده، کمال الوجود بدل الموجود بوده، با تمام این حرکت هم خائفه، مزد که نمیخواد، هیچی سپاسگزاری هم که نمیخواد، هیچی خوف داره، دو خوف از روزی که در پیش هست و از ربی که در اون روز بر عبادش حکومت میکنه و سختگیری میکنه. شوخی نیست که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دقت کنید در این صفات مخبتین، چهار صفت بود که تو اون سوره حج مطرح شد، بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلها میلرزه. چرا میلرزه؟ من مثل اینه که شما یه هدف خیلی بزرگی در پیش گرفتیم، میخواید با یه امکان محدود بریم، مگه میتونیم؟ وجل میاد، ترس میاد. تو تا اون قله ها میخوای بری با چی؟ با چه امکانی؟ با چه ریسمانی؟ با چه سفینه ای؟ با چه متبادی؟ همین دست خالی را افتادیم بریم کجا؟ من یه دوستم میخواد یه کوه آقا دم بره، آجیدشو جور میکنه، امکانشو جور میکنه، میخی کفششو جور میکنه، تنابشو جور میکنه، همراهشو جور میکنه تا بره بینده. من مثلا میخواد تا قله های سنگینی که خدا ازش حکایت میکنه که لخت حمل عقبه و ما ادراک حمل عقبه، از این قله ها وقتی میخواد دادم عبور کنه، از این گردنه ها میخواد بگذره، سه باکشونی. اینو خوب دقت کنه چی میگم. ما در برابر مسائلی که خود دعوت میکنن، اما گرفتاری زمینه، مؤمنی زمینه، من حتما به هم بگم آقا تو به این مؤمن برس، این استکان تو بردار، این آشغال اینجا افتاده تو بردار، من صدای حوادث رو نمیشنوم، من دعوت مسائل و مشکلات رو نمیشنوم که با منتظرم حتما یه آقای یه نوشته بده که آقا این بکن که من به حساب اون آقا بذارم. حتی گاهی شش جا حساب میکنم، هم به این آقا میگم، هم به اون آقا میگم، هم به اون آقا میگم، که اگر یکی آقا یه موقع یه جوری شد دو جای دیگه من حسابم بسته نشده باشه. اینقدر تاجریم ما، دعوت حوادثه رو نمیشنویم، بعدم منتظر مزدیم، بعدم منتظر سپاسیم. خب ما وجبی درمون نمیاد، ما طلبکاریم. ولی وقتی که اون حالت در انسان بیاد، مراحل وجل شدت پیدا کنه، اون اخباط، اون ذلت باطنی که میاد، تو بدهکار میبینی خودتو، به همین خاطر است که شکسته میشی، در هم ریخته میشی. این وجل است که آدم در یه مقطعی در رابطه با جمع‌بندی دیلان کارش رو که ترازنامه‌شو نگاه میکنه سر خودش میزنه که من با امکانی که بهم دادن سودی نداره، تفرید کردم، الا ما فرطت فی جنب الله، کوتاهی کردم. توی یه مقطعی هم آدم خودشو با دیگران میسنجه، میبینه اونا چجور پریدند و رفتن، ما زمینگیر شدیم. گفتم خوبا رو میبینه آدم. یکی از دوستان میگه با خودم اینا رو میبینه میشنه، ولی بخواد حرکت کنه سنگین کم است. اگر قبول کردیم که راه رفتنیه، قلیل من عبادی شکور، مشکل ما نیست، شکرا رو شروع کنیم، به نتیجه میرسیم. این آدم پرواز کردن دستن از اون طرف هم. این آدم بدها در باطل خودش، حالا میگیم ما بدیم، ما با اولیاء خدا چه نسبتی داریم؟ از بچه ها یاد بگید، از اینا که اهل دنیا هستن، برای دنیاشون صبح تا شب میدونن،
برای همین قضیه آدم اینه با بچه یکی میخواد پر بخوره میفهمه باید کجا بره وایسه. گفتم من یه قصه با یک از رفقا گفتم رفته بودم مادر بچه ها رفته بودن تا بیرون کاری داشتن، این کوچیکی داریم ما خیلی شیطون و پرتحرک، اینو سپرده بودن دست من. ما تو حیاط یه بندی آویزون کرده بودیم تاپ چی میگن اینا به این دختر به اصطلاح بزرگتر از او، اون تو حیاط نشسته بود به قول تاپ بده. این بچه خب خیلی به من علاقه مندی کوچیکه، ولی وقتی اون میدید رو تاپ نشسته سراغ من نمیامد، دور او پرید. واقعش این حقیقتیه که میگن ما میگم بچه هام کم آوردیم. این بچه کوچیک میفهمه کجا وایسته، با کی باشه، جای خودشو گم نمیکنه. اگه بغل بخواد بابا رو میبینه، غذا بخواد مادر رو میبینه، بازی بخواد خواهرش رو میبینه. ما چی؟ اینه که تحمل میکردن ما از این بچه ها کمتر آوردیم. حقیقت مطلب ما کجا امیرالمومنین کجا؟ بحثی نیست. خب تو با خودت مقایسه کن خودتو، با هوسای خودت وقتی میخوای بدوی چجوری میدوی، برای تکالیف چجوری میدوی، با بچه ها مقایسه کن خودتو. این که دیگه میشه مقایسه کن، اونا با غریزه شون بو میکشن، تفکر و تعقلشون هم به کار نمیگیرن. تو هم با کی میخوای تو رو بیاری؟ با کی تاب میخواییم بخوریم ما؟ گفتم ما مستأنس شدیم به چیزهایی که خدا شاهده بعد از یک عمر که اونها رو به دوش میکشیم بینیم جز گزیدن برامون نداره، فرار میکنیم ازشون. ولی مگر فرار فایده داره؟ خودمون بزرگ کردیم این وحوش رو، خودمون اینها رو برای خودمون پروریدیم. باید بیایم اونت زدائی کنیم. 50 سال خیال کردم این کمک میکنه، اون کمک میکنه، اون کمک میکنه، مادم برای همه اینا حساب وا کردم. بعدن هم که خدا با بلا ادبم کرده با خدا دعوا کردم، چرا اون با من این کارو کرد، چرا اون این کارو کرد؟ یعنی به جای اینکه درسمو بگیرم اعتراضم رو زیاد. خیلی هست، یعنی یک عمری انسان از بچگیش بت بزرگ کرده، بعدن خب بعد اون زدایی کنه مگر میشه؟ خیلی مشکله دیگه. آدم 50 سال بتاشو بزرگ کرده، حالا یک سره بخواد بشکنه اینا رو. حالا خیال میکرده بابا، مامان، پدر، مادر، خودم، علمم، قدرتم، استقنام، چم گفتم اوتی تو ولا علم نهندی، خودم همه کار این قضایا بود. حالا بعد این همین اعتماد به نفس رو باید بشکنه، همین اعتماد به غیر رو باید بشکنه. یأس اما فی عید ناس براش بیاد، انس به غیر حق منتفی بشه. سنگین
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال است بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، مگر به حضرت دوست. چه آشنا سخن آشنا نگه دارد، چه آشنا سخن آشنا نگه دارد. دل آمد چنان کن که گرد به لحظت ها، فرشته از به دو دست دعا نگه دارد، فرشته از به دو دست دعا نگه دارد. سر و صحبت مهر و وفا نگه دارد، چه حق صحبت مهر و وفا نگه دارد.